بسم الله الرحمن الرحیم. فن اول منطق شفا، المدخل، صفحه 26، سطر 7. و بالجمله فانه عند الله فانما يدل لا حينما يكون جزءا من اللفظ المفرد بل اذا كان لفظا قائما بنفسه فاما و هو جزء فلا يدل على معنا. البته بعد از اینکه لفظ مفرد رو توضیح دادند، کلام ارسطو نقل شد. کسی برای ارسطو اشکال کرد، ایشون جواب دادن اون اشکال رو. حالا به طور خلاصه مطلبی رو بیان می کنند که کلام ارسطو رو تثبیت می کنه و نتیجه حرفاییست که قبلا بیان کردن. سلام علیکم. نتیجه حرفاییست که قبلا بیان کردن. ارسطو گفت لفظ مفرد لفظی است که جزءش بر معنا دلالت نمی کند. نگفت بر معنایی که جزء معنای کل باشد، گفت اصلا بر معنا دلالت نمی کند. ابن سینا میخواست که از کلام ارسطو دفاع کنه، بعد مطالبی ذکر کرد. حالا میخواد خلاصه از اون مطالب رو بگه. میفرماد که این جزء لفظ اگر جزء لفظ است، همونطور که ارسطو گفت دلالت بر هیچی نمی کند. ولی اگر لفظ مستقله، از جزئیات کندیدش، نذاشتید جز باشه، مستقل گرفتیدش، دلالت میکند. مادامی که این لفظ، مادامی که این جز جز است، همونطور که ارسطو گفت دلالت ندارد، اصلا بر هیچ چی دلالت ندارد، بر هیچ معنایی، چون بر معنای جز که یا ممکن نیست دلالت کند که جزء کل، جزء بر معنایی که جزء کله، یا ممکن نیست دلالت کند، یا اصلا لحاظ نشده، معنای دیگر هم که لحاظ نشده. این مثلا انسان، ان به عنوانی که جزء معنای انسان رو بفهماند که اصلا ممکن نیست، دلالت نمیتونه بکنه بر جزء معنای انسان. عبد شمس بر جزء معنای انسان باز دلالت نمی کند، چون این انسان معناش عبد شمس نیست. بله، وقتی که شما این عبد رو از جزئیات در میارید، دیگه جزء این لفظ نیست، جزء این لفظ نیست. این جزء لفظ انسان نیست، بلکه این یه لفظ مستقله. عبد یه لفظ مستقله، اون وقت میدید معنا داشت. این معناش میشه شرطیت، عبد هم معناش میشه بندگی. پس این جزء مادامی که جزء است، دلالت بر هیچی ندارد. وقتی از جزئیات میندازیدش، مستقلش میکنید، اون وقت دلالت میکند. پس ارسطو درست گفته که لفظ مفرد لفظیست که جزءش دلالت ندارد. معنای حرفش اینه جزءش مادامی که جزء است دلالت ندارد. اگر از جزئیات درش آوردید، بله دلالت دارد. پس حرف ارسطو درسته که لفظ مفرد در منطق لفظی را میگویند که جزءش دلالت ندارد، یعنی جزءش مادامی که جزء است دلالت ندارد. این مادامی که جز است رو باید در نظر داشته باشید. و ارسطو هم لازم نبود تصریح کنه، تصریح هم نکرد، چون وقتی میگه جز دلالت نداره، معلومه که مادامی که جز دلالت نداره، چون داره دلالت نداشتن جز اون نفی میکنه. حالا اگر این لفظ مستقل بشه، جز نباشه، دیگه ارسطو در مورد اون که صحبت نداره. ارسطو میگه این لفظ جزش مادامی که جزش دلالت نداره، و درست هم داره میگه این لفظ جزش مادامی که جز دلالت نداره، یعنی انسان اون انش مادامی که جز انسان دلالت نداره. ولی وقتی این ان شد یه لفظ مستقل، شد ان شرطیه، دلالت دارد. همچنین عبد مادامی که این جزء عبد شمس است دلالت نداره، اما اگر عبد رو جدا کردید دلالت بر بندگی داره. پس حرف ارسطو درستی بوده. این دنباله بحثیست که ما در گذشته گفتیم که این تیکه رو نرسیده بودم بیان کنم. حالا در عبارت اشارات هم، توجه کنید، من عبارت اشارات رو بعضی زحمت کشیدم بر من آوردن، من عبارت اشارات رو میخونم، ببینید همین مطلبیست که الان گفتم. ابن سینا میگه اعلم ان اللفظ یکون مفردن فقط یکون مرکبن. بعدش میگه و لفظ المفرد هو الذی لا یراد بالجزء منه دلالتا اصلا حینه و جزءه. یه حینه و جزءه را آورده، مادام این که این جز جز است، ازش هیچ معنای اراده نمیشه. پس این جز مادامی که جز است بر هیچ معنی دلالت نمی کنه. الان ملاحظه میکنید هینه ها و جزه رو آورده تو این عبارت. ارسطو این تو عبارت نیاورده بود و لازم هم نبود بیاره. ابن سینا هم که آورده برای توضیح آورده. و الا وقتی میگیم جز دلالت نداره، معنیش اینه که مادامی که جز دلالت نداره. خب وقتی که از جز بودن در اومد که دیگه جز نیست. پس وقتی میگیم این مفرد لفظی است که جزءش دلالت ندارد، یعنی هینی که هو جزء است، مادامی که جزء است دلالت نداره. این در عبارت ارسطو هست و احتیاج به تصریح هم نداشت، اگرچه ابن سینا تصریح کرد. پس عبارت اشارات هم تقریبا با حرفی که الان میخوام بخونم یکیه، با همین دو خطی که از جلسه گذشته باقی مونده میخوام بخونم تقریبا یکیه. صفحه 26 سطر 7 و بالجمله، این بالجمله نشون میده میخواد مجملی از حرفای گذشته رو بیان کنه و نتیجه نهایی رو بگیره که با همین نتیجه نهایی جواب اشکال داده بشه و از ارسطو دفاع بشه. فإنه، ضمیر انه توجه کنید به جز برمیگرده. فإنه اندل، اگر جز دلالت کند، فإنما یدل، دلالت میکند، اما نه وقتی که جزئی است از لفظ مفرد. اون وقتی که جز است از لفظ مفرد دلالت بر هیچی نمی کنه. بل اذا کان لفظا قائما به نفسه، وقتی دلالت می کند که لفظ قائم به نفس باشه، جزی چیزی نباشه. فاما و هو و جز اون، و به حالی است، اما در حالی که اون جز جز است، فلا یدل علی معنی. البته اگر جز باشه دلالت بر هیچی نمی کنه، از جزئیات درش بیار مستقلش بکن دلالت می کنه. پس حرف ارسطو درسته که جز دلالت نمی کنه. این بحث تموم شد، لفظ مفرد رو تعریف کردیم، تموم شد. حالا دو مرتبه برای این که می خواهیم برای مفرد تقسیمی ذکر کنیم، باز تذکر می دیم که لفظ یا مفرد است یا مرکب، اما مفردش اقسامی دارد. پس این و لفظ اما مفرد و اما مرکب مقدم است برای بحث بعدی، تکرار حرفای قبل نیست. چون قبلا گفتیم لفظ مفرد یا مفرد است یا مرکب، دیگه معنا نداره دوباره بگیم لفظ یا مفرد است یا مرکب. به خصوص که تازه اگرم ابن سینا میخواست خلاصه مطلب قبل رو نقل کنه، با فا باید میابرد فلفظ اما مفرد و اما مرکب، در حالی که با فا نبرده. پس معلوم میشه این و لفظ اما مفرد و اما مرکب ارتباطی به قبل نداره، مقدم است برای بعد. ایشون میگه طبق آنچه که گفتیم لفظ یا مفرد است یا مرکب، مفردش دوباره تقسیم میشود. پس اول تقسیم میکنه لفظ رو به مفرد مرکب تا یکی از دو قسم رو تقسیم کند. مفرد رو دوباره تقسیم میکنه به کلی و جزئی. میفرماید که این لفظ مفرد یا معنایش را که تصور میکنی میابی که قابل صدق بر کثیرینه، یا میابی که قابل صدق بر کثیرین نیست. لفظ رو نمیگه ها، لفظ مفرد رو میگه وقتی معناش رو تصور میکنی. این معنا یا قابل صدق بر کثیرینه یا قابل نیست. پس اولا تو این عبارت توجه کنید، به خود لفظ کاری نداره که لفظ یا قابل صدق بر کثیرینه یا نه. میگه لفظ رو اطلاق کن، معناش رو تصور کن، این معنا یا قابل صدق بر کثیرینه یا نه. بعد کلمه قابلون هم میاره، نمیگه لفظ مفرد یا صدق بر کثیرین میکند یا نمیکند، میگه یا قابل صدق هست یا نیست. در معنای کلی صدق بر کثیرین لازم نیست، قابلیت صدق بر کثیرین لازمه. شریک الباری صدق بر یکی هم نمیکنه تا چه برسه صدق بر کثیرین بکنه، با وجودی میگیم کلیه چون قابلیت صدق داره. شمس بنابر نظر قدیمی یه دونه بیشتر در جهان نداریم، پس صدق بر کثیرین نمی کنه ولی قابل صدق هست. بعضی امور اصلاً، بعضی معانی اصلاً مصداق ندارن، بعضی ها مصداق واحد دارند، بعضی ها مصداق کثیر دارند، ولی هر سه قابلیت صدق و کثیرین رو دارند، هر سه میشن کلی. مهمی نیست که مصداق دارد یا ندارد، و اگر دارد یکی دارد یا بیشتر دارد. مصداق داشتن مهم نیست، قابلیت صدق مهمه. پس در کلی اون چه که مقوم کلیست قابلیت صدقش بر کثیرینه، نه صدقش بر کثیرین. در کلی اضافی صدقش بر کثیرین لازمه، اگر صدق بر کثیرین نکند بهش کلی اضافی نمیشه. اما در کلی حقیقی قابلیت صدقش لازمه، خود صدقش لازم نیست. همون قابلیت صدقی، همونی، فرق نمی کن. شما هم دارید میگید صدق داره بر افراد ذهنی، یعنی من افرادی رو در ذهنم تصور میکنم که در خارج نیستن، این کلی رو بر اون افراد صدق میدم. یعنی چی؟ یعنی اگر این افراد در خارج میبودن کلی بر اونها صدق میکرد. بله بله بله، یعنی شما در شمس ملاحظه کنید، در شمس شما این شمس رو دارید صدق میدید بر شمس خارجی که یکیست، قابل صدق بر شمسای خارجی دیگر هم هست ولو شمس خارجی ندارید. اما بیاد تو ذهنتون، آیا میتوانید بر صورت شمس که در ذهن شما هست شمس رو اطلاق کنید؟ اون که صورت علمیه شمسه، نه خود شمس. پس باید بگید این صورت اگر در خارج می بود شمس را صدق می کرد. پس فرمایش شما برمیگرده به همون عرضی که عرض کردم، و الا صورت ذهنی مادامی که صورت ذهنی سی مصداق نیست، اگر در خارج باشد مصداق است. این اگر همونیست که عرض کردم که قابلیت صدق دارد. شما عبارت را عوض کردید. ماهیتش همون ماهیته، ولی بخیر صورت علمی است. این واقعا شمسه؟ اینی که دوزن شماست صورت علمیه شمسه یا خود شمسه؟
خود شمسه. بابا چرا خود صورت علمیه؟
نمیشه.
خودش شمس
نمیشه خودش شمس.
بلکه خودش شمس باشه چجوری باشه؟ به منظور از اینکه شمس هست. یعنی اون شمس خارجی با وجود خارجی نه. همان شمس هست با وجود ذهنی. اون شمس با وجود خارجی نیست ولی همان شمس هست با وجود خارجی. به
یعنی شمس خارجی. یعنی شمس بر اون صورت علمیه به حمله اولی هم میشه. به حمله شایع که حمله میشه که. حالا مهم نیست. شما بفرمایید. فرمایش شما با عرض بنده فرق داره. فرمایش شما درست. فرمایش شما درست. من خواستم برش یادونم به اون چه که گفتم. شما قبول نمی کنید. خب مهم نیست. قبولش نکنید. فرمایش شما درسته. اگر ما افرادی رو در ذهن تصور کنیم این کلی بر اون افراد میتونه صدق کنه. اینو بفرمایید. ایبی نداره. من گفتم این همون حرفیه که من گفتم. حالا شما قبول نمی کنید. ایبی نداره. بگید که حرف شما مستقل حرف من مستقل. هم میتونیم به عرضی که کردم بیان کنیم کلی رو همون که شما میفرمایید. سوال کردیم دیگه با هم. یه سوال کردیم. یه اختلافی نداریم. قابلیت صدق بر خارج، صدق بر فعل، بالفعل بر اون که شما دارید میشید. قابلیت صدق بر وجود خارجی دارد، صدق بالفعل بر اونی که شما میگید.
شما قابلیت رو مقیدش میکنید به وجود خارجی؟
آخه مصداق معناش همینه. آخه مصداق معناش همینه. کلی میتواند مصداق کثیر داشته باشد. این کلیه. نه مصداق کثیر دارد. تعبیر من عوض کردم. کلی آن است که میتواند مصداق کثیر داشته باشد نه مصداق کثیر دارد. خب مصداق کثیر یعنی چی؟ مصداق یعنی چی؟ مصداق مال خارجه. معنا صدق میکنه. بله اگر یه شیء افراد ذهنی داشت مثل نو که افرادش یه خارجی نیست ذهنیه، اونجا میتونید بگید نوع کلیست زیرا بر مصادیق کثیر صدق میکند. بر نوع انسان صدق میکنه، نوع فرس صدق میکنه، نوع شجر صدق میکنه و بر انواع مختلف، بر انواع کثیر صدق میکنه. اینو میتونید بگید مصداقش ذهنیست. ولی اونی که خارجیه چرا مصداقش ذهنی میگیرید؟ شیخ میگه لا یمتنی
امتناع نداره.
بله امتناع نداره.
افراد دیگه هم امتناع ندارن. معنیش اینه وقتی قابلیت دارن، یعنی تمام افرادی که میان تو ذهن میتونن در این معنا شرکت بکنن. از جای صد توی ذهنه، ما از خارج باید بیاریمش تو ذهن. اصلا جای صد تو خارج نیه، جای صد جاش تو ذهنه. میگه این صورت و این مفهوم وقتی تو ذهن محقق شد، تمام اونهایی که میتونن بیاد تو ذهن میتونن بیاد تو این مفهوم مشارکت کنن و این مفهوم تو وعای ذهن برشون صادقه. لذا اون حرفایی که قبلی ها میزنن قابلیت صدق، قصهشون این حرفا رو نمیزنه در اینجا.
یعنی قبول نداره؟
ظاهرش اینه که
خودش در وقتی توضیح میده کره محیط به زی اشین قاعده رو میگه، لفظ شمس و قمر رو میگه که اینا فقط قابلیت صدق دارن.
چرا قابلیت؟ این مفهوم هر مصداقی که بیاد تو ذهن، تو ذهن باشد
از کجای عبارت در آوردید که چه از کجای عبارت در آوردید که مصداق ذهنی رو ایشون میشه؟
ایشون وقتی میفرماید که اما یکون معنا و باید و لذی یدودانه لا یمتنه و این معنا در ذهن از حیث تصورش اشتراک کثرت را در این معنا علف داره. یعنی کثرت وقتی میاد تو اصلا جای وعای صدق تو ذهنه، خود تو خارج
وعای صدق تو ذهنه،
جای صدق هم تو ذهنه.
بله
یعنی که الان میگیم صادق هست خارج، میگیم صادق یه توی
ذهن حکم به صدق میکنه ولی بر خارج صادقه. امر ذهنی بر خارج صادقه ولی وقتی هم شما بر موجود ذهنی صادقش میکنید ذهن رو عام میگیرید که شامل خارج هم بشه، که فردی اشتباه گفتم شامل، که فردی از خارج باشه. اون وقت شما کلی رو برای صدق میدید. مثلا مصداق جاش تو خارجه. اگر مصداق ذهنی هم داشته باشید ذهن رو باید خارجی بگیرید. بله صدق کار ذهنه، ولی مصداق تو خارجه. مصداق هم که ذهنی بگیرید، مثل همون نوعی که عرض کردم، بازم دارید ذهن رو به عنوان یه ظرف خارجی تلف تصور میکنید. درسته؟ چرا؟ همه یعنی دارم عرض میکنم درسته. مصداق میتونه در خارج باشه، میتونه در ذهن باشه. اون وقت شما اونی هم که در ذهنه، از باب این که ذهن یکی از شعب خارج میگیرید، مصداقش تو ذهنه، میشه خارج. همین نوعی که مثال زدم، این نوع میشه یک کلی صدق میکند بر نوعهای دیگری که در ذهن شما تصور میشه. نه من اینو قبول ندارم، اینو من قبول ندارم. کی گفت من قبول دارم؟ شما از عبارت من در بود. تو اون جایی که مثل نوع اینا رو دارم عرض میکنم، در مثل شمس، نه در مثل شمس، شمس بر صورت علمیه شمس صدق نمی کنه، معلومه صدق نمی کنه. بله ابن سینا فقط لفظ قابلان نیبرده، درست، ولی لایمتنب همون حرفه. تازه من الان دقیق یادم نیست، ظاهرن تفتازانی توی اون منطقش قابلون رو میاره، لفظ قابل رو میاره، و تفتازانی بعد از ابن سینا بوده. اگر ابن سینا پنبه قابل رو زده، تفتازانی که فهمیده مطالب ابن سینا رو، هیچ وقت لفظ قابل نمی آورد. خب بله اشکال دیده که اینجور گفته، تفسیر نمی اشکال فهمیده، چرا در کلام خودش آورده؟ قابل تو هاشم عبدالله ظاهرا توی من یادم میاد هست، ادهی بعد از ابن سینا ما بردن، پس معلوم میشه ابن سینا ردش نکرده. اونا کلام ابن سینا رو میفهمیدن، چرا قابل اون آوردن؟ بله؟ فرض آورده باشن بازم همین هم. باز فرض مقابل یکی دیگه. خب مطلب تقریبا روشنه. اگر لفظ مفرد بر مصادیق کثیره بتواند صدق کند، فرض شود صدقش، قابل صدق باشد، ما میتونیم این لفظ رو بگیم کلیه. لفظ رو میگیم کلی، معنا رو هم میگیم کلی، ولی لفظ صدق نمی کنه. لفظی که معنایش می تواند صدق کند، اون لفظ کلی است، معناش هم کلی است. لفظ متصف به کلی می کنی، معنا رو متصف به کلی می کنی، ولی فقط معنا می تواند صدق کند، لفظ اصلا معنا نداره که صدق کنی، صدق رو صفت لفظ قرار نمی ده. بعد می فرماد لزومی هم ندارد که حتما مصداق برای لفظ باشد، و لزومی هم ندارد، اگرم مصداق باشد لزومی ندارد که این مصداق کثیر باشد. حتی لفظی که، حتی معنایی که مصداق ندارد اصلا در خارج، یا مصداق کثیر ندارد، اونم اگر قابل صدق و کثیر باشه بهش میگیم کلی، به معناش هم میگیم کلی. بعد دو تا مثال میزنه، یک مثال برای اون کلی که مصداق خارجی نداره، یک مثال هم برای کلی که مصداق خارجیش یکیه. مثال برای کلی که مصداق خارجیش یکیه شمس و قمر رو میگه، که البته این به نظر قدیمی ها شمس یکی بود، قمر یکی بود. امروزی ها میگن شمس زمین یکیست، قمر زمین هم یکیست، ولی تو عالم وجود یه دونه شمس نداریم. این ستاره همشون شمسن، سیاره ها شمس نیستن، ولی ستاره ها شمسن. قمر هم بله، قمر زمین یکیست، ولی قمر تو جهان یکی نیست. حتی خود همین منظومه شمسی مشتریش 12 قمر داره. اینطور نیست که تو این منظومه شمسی یه دونه قمر داشته باشیم. مشتری یه دونه، مشتری 12 قمر داره. بعضی از سیارات قمر کمتر دارن، البته بیشترین قمر رو مشتری داره. بعد برای اون کلی که اصلا مصداق ندارد، مثال میزنه به کره‌ای که 20 مثلث متساوی الاضلاع رو احاطه کرده. کره‌ای که 20 مثلث متساوی الاضلاع رو احاطه کرده. قید متساوی الاضلاع نمیاره برای مثلث‌ها، ولی در جای خودش قید مثلث متساوی الاضلاع هست. یک سطحی رو فرض کنید از 5 مثلث تشکیل بشه، سطحی از 5 مثلث تشکیل بشه، این شدنیه. سطح دیگری رو هم فرض کنید که اونم از 5 مثلث متساوی الاضلاع تشکیل شده، اینم شدنیه. یکی از این دو تا سطح رو بزنید سقف، یکی رو بزنید کف. بعد دو تا دیواره بین این سقف و کف احداث کنید. که دو تا دیواره باشه. دیواره ها مثل این دیوارهای اتاق ما صاف نباشه، کج باشه. یعنی شکمش تو رفته باشه. یعنی تو اتاق بایستید شکم دیوار بره تو، از وسط بره تو، از بیرون قوزش بزنه بیرون. یه چنین، ببینید چجوری اشاره میکنم، اینطوری یه دیواره اینجوری، بعد که تموم شد یه دیواره اینجوری، یه دیواره اینطوری. دوباره توجه کنید که الان این دیواره وصل به سقفه، بعد پهنا پایینه، نقش بالاست، پهنا پایینه. دوباره اینجوری یه دیواره اینطوری که باز پهنا بالا باشه، نقش پایین باشه، به کف بخوره. این دیواره دارای 5 مثلثه، دیواره پایینم دارای 5 مثلثه. 5 بالا، 5 پایین، 10 وسط، 10 مثلث هست، میشه 20. یه کرم دورش احاطه بدید میشه کره احاطه کننده به 20 مثلث متساوی الاضلاع. این تو عالم داریم یا نداریم؟ قائلین به جز لایتجزا میگن نداریم. زیمقراطیس و پیروانش که قائلن به جز لایتجزا میگن داریم، میگن هر اتم آب، هر مولکول آب شکلش اینه، شکلش کره ایست احاطه کرده به 20 مثلث متساوی الاضلاع و شکلش هم رسم میکنن به همین نحوی که من توضیح دادم. میگن اینو تو خارج داریم، قطرات آب یا ذرات آب همشون همینن، همین شکل دارن. کسانی که قائل به جز لایتجزا نیستن میگن که ذرات آب به صورت جزء لایتجزا نیست، یک جسم متصله و جسم متصل شکلش این نیست. اونا میگن این جسم متصل ریز ریزش کن، بعد هر ریزه رو نگاه کنی میبینی کره ایست که 20 مثلث متساوی الاضلاع رو احاطه کرده. و اینو میکشن، نحوه ترسیمش رو بیان میکنن، اثبات میکنن که متساوی الاضلاع و شکل جالبی در میاد، شکل جالبی. خود همین شکل مولکول آب یا ذره آب خیلی زیباست. و کتاب‌هایی که از خواجه چاپ میشه بعضی رو نگاه کنید، همین شکل پشت جلدش انداختن، چون در بین اشکال هندسی این تقریبا پرترین شکل و مشکلترین شکله و شکل زیباییه، خیلی هم در هم بر هم. ولی این تقریبا هنر هندسه است که اینو غالبا پشت جلد میندازن. اگر مثلث‌های بالا رو مثلا آبی بکشیم، مثلث‌های پایینم اونم حالا یا آبی بکشیم و رنگی دیگه، مثلث‌های اطراف رو هم مثلا سرخ یا سبز بکشیم، تمام این شکل نمود زیبایی داره. قدیمی ها همه رو یا سرخ میکشیدن یا سیاه میکشیدن. اون وقتی که من داشتم این تحریر اقلیدس رو میخوندم، این شکل رو کسانی که زحمت کشیدن با رنگ‌های مختلف کشیدن، خیلی راحت دیده میشد. سقف دارای 5 تا مثلث، کف دارای 5 تا مثلث و دیواره هم دارای 10 تا مثلث، خیلی قشنگ دیده میشد. شکل یه جلوه خاصی داشت. حالا زیمغراتی سیاه معتقدن ما اینو داریم، مثل ابن سینا که منکر جز لا تجزس مدعی که این ندارد. حالا آیا وجود دارد یا ندارد، اینم خودش از شدم حرفیه دیگه. اینا معتقدن بعضی وجود داره، بعضی معتقدن وجود نداره. ایشون میگه ما وجود ندارد، حتی یه دونش هم وجود نداره. بنابراین این کلی کورتون کذای عبد کلیه، این قابل صدق بر کثیرین هست ولی یه فرد چون وجود نداره. خب دیگه فکر میکنم مطلب ما از خارج گفتم، از روی میتونم بخونم. و لفظ اما مفردون و اما مرکب و قد علم ان نظر فی المفرد قبل نظر فی المرکب. این میخواد چی بگه؟ میخواد چی بگه؟ قد علم یعنی قبلا دانسته شد. بله قبلا دانسته شد که نظر در مفرد قبل از نظر در مرکبه، چون وقتی شما میخواد کلی رو ملاحظه کنید، ابتدا اجزایش رو ملاحظه میکنید، بعدن اون کل که مرکب از اجزاش ملاحظه میشود. این مطلبی که قبلا گفته شد، ایشون میگه علمه، اصلا این دانسته شده، یعنی روشنه. برفض ما قبلا نگفته بودیم یه مطلب معلومیه. این میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که شما میتوانید مفرد رو تقسیم کنید به کلی و جزئی. آیا مرکب هم میتواند تقسیم بشه به کلی و جزئی؟ مرکب، خب مرکب هم مجموعهش رو نگاه کنید قابل صدق و کثیرین است، میشه مرکب، میشه کلی. قابل صدق و کثیرین نیست، میشه جزئی. چرا شما تقسیم رو بر مفرد آوردید؟ مرکب هم که این تقسیم رو داره. ایشون میگه قد علم ان نظر فی المفرد قبل نظر فی المرکب. ما وقتی مفرد رو تقسیم کردیم، توی مرکب هم همین مفردا وجود دارند. اونجا هم شما میتونید بگید کلیست یعنی مفرداش کلیست، جزئیش یعنی مفرداش جزئیست. دیگه لزوم نداره خود مرکب رو متصف کنید به کلی جزئی. وقتی مفرداش جزئی شد، خود مرکب هم جزئی. وقتی مفرداش کلی شد، مرکب هم جزئیه. پس قد علم ان نظر فی المفرد قبل نظر فی المرکب یعنی این که ما اگر نظر کنیم در مفرد و به عبارت دیگه تقسیم کنیم مفرد رو، بی نیاز میشیم از تقسیم مرکب، چون نظر در مفرد قبل از نظر در مرکبه. وقتی ما در مفرد تقسیم کردیم، دیگه بی نیاز میشیم در مرکب. خود مرکب رو هم کلی و جزئی نمیدونیم، مفرداتش کلی و جزئی میدونیم. میگیم مرکب مفرداتش کلیست، پس مرکب هم کلیست. مفرداتش جزئیست، پس مرکب هم جزئیست. حالا کسی بیاد بگه که خود مرکب کلیست، خود مرکب جزئیست، اشکالی نداره. ولی این دقیق نگفته، چون مرکب کلی اون مفرداتش کلیست، مرکب جزئی هم مفرداتش جزئیست. اگر بگوید مرکب کلی یعنی مفردات یعنی ما مفردات و کلیان، مرکب جزئی یعنی ما مفردات و جزئیان، دقیق تر گفته. غیر از این میگه دقیق نگفته.
یه بخشش جز باشه، بخشش کلی باشه، چه کار کنیم؟ اولا
اون فرمایش شما را میشه اراده کرد، این هم میشه اراده کرد. اول بحث در مفرد میکنیم، بعدا بحث در مرکب میکنیم. اینشون میگم نظر در مفرد قبل از نظر در مرکبه، پس اول بحث در مفرد میکنیم، بعدا بحث در مرکب. خب این خیلی روشنه. اونم که من گفتم از عبارت در میاد. این حرفی که الان من از این عبارت استخراج شدم استخراج میشه هر دو مطلب، همونی که شما گفتید که چرا در وقتی که تقسیم میکنید لفظ رو به مرکب مفرد اول میگید که مرکب معنایش این است، اگر یکی از این خصوصیاتی که در مرکب گفتیم نباشد میشود فمفردون، میگه اللفظ اما مرکبون با این تعریف و الا فمفردون، یعنی اول مرکب رو میگه بعدا مفرد رو میگه. اما در تقسیم بندی کلی و جزئی اول داره مفرد رو میگه که تقسیم میکنه، بعدا مرکب رو تقسیم میکنه. این حرف درستیه و از عبارت هم همونی که من عرض کردم در میاد، همونی که شما فرمودین در میاد. منتهی شما یه سوال میکنید که اگر مرکبی یه جزش جزئی بود یه جزش کلی بود مثل زیدون انسانون، اینو چی میگیم؟ کلی میگیم یا جزئی میگیم؟ کلی میگیم یا جزئی میگیم؟ مفردشو معلومه، مفردشو جزئی میگیم، کلی میگیم یعنی زیدو میگیم جزئی، انسان میگیم کلی. مرکب هیچ نامی نداره، مرکب نامی نداره، ممکنه یه نام دیگه شما بهش بزنید ولی نام کلی نمیتونید توش بگید، نام جزئی هم نمیشه بشه.
یه شخصیت
هم به اعتبار موضوعش بگید مفرد شخصه ولی مجموعش رو نمیتونید اسم گذاری کنید. اعتبار موضوعش میتونه بگید شخصه ولی مجموعش رو نمیتونه بگید شخصی است جز عیسی کلی. اما کتاب و زیده بله زیدش هست انسانش هست، زیدش هست انسانش هست،
زید انسان هست، این
مفهوم
کتاب زید، این
مفهوم
نه کتاب
زید، کتاب زید. حالا کتاب زید نیارید، همون زیدون زیدون انسانانو بگید. زیدون انسانان در ذهن شما مرکب از دو چیزه، شما میگید اینش کلیه اونش جزئی، دو چی چیز ما یه چیز نداریم، دو چیز داریم.
از چطور میگیم که ما یک مفهوم موجود داریم، یه تصور موضوع داریم، تصور محمول داریم، بعد جمله تصدیقیه‌ای داریم که از این تصور موضوع محمول
یعنی در یعنی تصدیق رو میخوان تقسیم کنید به کلیه جزئی یا تصور رو اگه میخوان تقسیم کنید که مال مفرداته.
من میگم یه مفهومی داریم که تصدیق اون مفهوم میره، غیر از تصور موضوع و تصور محمول تصدیق اون مفهوم میره،
یعنی نسبت، یعنی نسبت نسبت هم کلی باشه یا جزئی میشه.
ببین این مفهومی که الان تو ذهن هست و این مفهوم رو بهش میگیم تصدیق، این چه مفهومیست؟ کلی چه جزئی؟
نسبت رو میگید، چه مفهوم میگید؟ الان شما میگید زید انسان هست، این تو ذهن ما این مجموعه رو داریم، تحلیلش بکنید، یه زید هست، یه یک انسان هست، یه نسبت به اونه ما هست. شما مجموع رو میخواد نگاه کنید، مجموع تصدیقه، مجموع به تصدیقه، مجموع متصف است به تصدیق، تک تک بعد کلی و جزئی نداره تصدیق، اون که کلی و جزئی داره تصوره، تصوره مال مفردات.
خب
این
مفهوم
کلی و جزئی
رو هست مربوط باشه مفهوم علاوه بر جزئیات نداره،
مفهوم مرکب، یعنی اون مفهوم، اون مفهوم، اون مفهومی که شما داری تصدیق دیگه.
به معنای قول فطر راضی که بگه مجموع ستاشوشون تصدیق. بنابر قول حضرت محتما میگن تصدیق امر بسیطی است غیر از مجموع ستا تصوره. یک چیزی تو ذهن هست که این مفهومی تو ذهن هست که ما توش داریم تصدیق. این مفهوم کلی است چون سوال باشه.
نه، اگر شما تصدیق رو بسیط بگیرید تصدیق میشه حکم نفس. میشه حکم نفس که اصلا اون کلی جزئی نداره. اگر بخواید بگید اون تصدیق مرکبه، تصدیق میشه مرکب از سه تا تصور. این هیچ کدوم در هیچ کدوم از دوتا شما اتصاف به کلی جزئی رو ندارید. چه تصدیق رو بسیط بدین چه مرکب بدونید، تصدیق متصف به کلی جزئی نمیشه. میاد تو تصورات شما سه تا تصور اینجا دارید، اونو متصف به کلی جزئی میکنید. روشنه؟ اون متصف به کلی جزئی میشه. خود مفهوم جمعی رو شما یا تصدیق میگیرید یا نمیگیرید. اگه تصدیق گفتید متصف به کلی جزئیش نمیکنید. اگه تصدیق نگفتید تصدیق رو اطلاق میکنید بر اون فعل نفس، اونم که متصف به کلی جزئی نمیشه. میمونه مفهومی که فقط اونی که باقی میمونه مفهومی که بهش تصدیق نگفتیم، فعل نفس رو تصدیق گفتیم. اونجایی که فعل نفس تصدیقه شما میگید حکم این مفهوم چیه؟ این مفهومی که ما داریم که تصدیق هم نیست. اونجا که تصدیق فعل نفسه، این مفهوم حاصل چیه؟ این مفهوم حاصل تصدیق نیست. درسته؟ این شما میگید این مفهوم حاصل که تصدیق نیست کلی سه جزی. سوال شما اینجاست دیگه. اونجا که تصدیق خود چیز باشه، تصدیق خود فعل نفس باشه، اون که متصف به کلی جزی نمیشه. اونجا که تصدیق عبارت از این سه مفهوم باشه، اونم باز متصف به کلی جزی نمیشه، چون مفهوم ها متصف به کلی جزی میشن. حالا اونجا که من میگم تصدیق فعل نفسه و یه مفهوم سگانه ای هم دارم که با هم ترکیبش کردم، الان شما سوالتون اینه که این مفهوم سگانه که با هم ترکیب شده کلی سه جزی، اینو دارید میپرسید دیگه، که تصدیق هم نیست در واقع، تصدیق اون فعل نفس منه. این حالا کلی سه جزی. کتاب زیدم میپرسید کلی سه جزی. اینو نمیدونم خلاصه عرض کنم چون یه خود وقت گذشته، یا بزنیش بر فردا
باشه.
بر فردا باشه که بحث ادامه میکنه. بله بحث ادامه پیدا میکنه. بله حالا انشالله جلسه این درست میشه.